سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید مذاکره موشکی این کشور منوط به نابودی زرادخانه‌های هسته‌ای غرب است.
همه حرفای اینا این هست که برنامه موشکی رو به هیچ وجه تغییر نمیدیم و این ربطی به قطعنامه 2231 نداره.
بحرین اعلام کرد 116 نفر را در ارتباط با خرابکاری و ارتباط با سپاه پاسداران ایران بازداشت کرده است. بیانیه رئیس مستفی فدراسیون کشتی ایران: اگر قرار به باختن است همه باید با هم ببازیم.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که موضوع دفاعی این کشور ربطی به کشورهای خارجی ندارد. همزمان در تهران یک مقام ارشد نیروهای مسلح کشور مذاکره در مورد موشک‌های ایران را مشروط به نابودی زرادخانه‌های هسته‌ای غرب کرده است. در پی رویکار آمدن رئیس جمهوری جدید در آمریکا که توافق‌نامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی را یک معاهده بد خوانده، برنامه موشکی ایران اسباب نگرانی آمریکا و اروپا شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به صحبت‌های مقامات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران را نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا خوانده است. مسعود جزائری همچنین اظهار داشته که از نظر جمهوری اسلامی اسرائیل به عنوان غاصب سرزمین فلسطین و قدس نامشروع و غیرقانونی است که به توصیف وی دوران اضمحلال و نابودی را طی می‌کند و در همه عرصه‌ها این اصل غیر قابل تغییر وجود دارد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در انگلستان، در گفتگو با رادیو فردا کشورهای دیگر به ویژه فرانسه را خواهان درست کردن برجام و هماهنگ با آمریکا برای مهار برنامه موشکی ایران می‌داند.
کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه با آمریکا هماهنگی بیشتری داره برای کنترل برنامه موشکی ایران. هدف نهایی این کشورها این هست که برجام رو به نحوی تصحیح بکنند یا اینکه یک زمینه به این اضافه بکنند که جلوی فعالیت‌های موشکی ایران رو در زمینه بالستیک بگیرند. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر، ایران مقام‌های مختلف چه نظامی و چه سیاسی کاملا در مقابل این ایستادگی می‌کنند و در واقع مخرج مشترک همه حرفای اینا یا ترجیبند همه حرفای اینا این است که ما این برنامه موشکی رو به هیچ وجه تغییر نمی‌دیم و این ربطی به قطعنامه 2231 نداره. از جهتی این قابل قبول است برای اینکه ایران در غیاب یک نیروی هوایی بسیار ضعیفی که داره، توان بازدارندگیش ارتباط اتصال کامل داره به همین برنامه موشکی و اگر این برنامه موشکی رو بخواد ببره زیر برجام یا اینو تصحیح بکنه، توان دیگری نداره.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا مسائل ناشی از برنامه موشکی ایران را بخشی از عرصه وسیع‌تر توافق هسته‌ای تهران و شش قدرت بین المللی می داند.
مسائلی که در مورد ظرفیت موشکی ایران مطرح شده بخشی از مسئله بزرگتره و این مسئله بزرگتر توافق اتمی ایران با شش کشور عضو شورای امنیت به علاوه آلمان، این موضوع با تغییر وضعیت آمریکا حالا موجودیتش روی خط قرار گرفته. دیدار وزیر خارجه فرانسه از ایران که روز دوشنبه قرار است انجام بشه بخشی از رایزنی هایی است که اروپایی ها انجام میدن برای نزدیک کردن نقطه نظرهاشون با سیاست های تازه آمریکا در این زمینه. به همزمان در داخل ایران هم ما اختلاف نظرهای زیادی رو میبینیم. اظهار نظر آقای ولایتی در توجیه وضع موجود، اظهارات آقای جزائری سخنگوی سپاه در این مورد که اگر ما بخوایم وضعیت موشکیمون رو به مذاکره بذاریم پیشتر باید حل سلاح اتمی انجام شده باشه، که به نوعی شاید ناشیگری سیاسی هم در اون دیده میشه. یعنی عملا ظرفیت موشکی ایران رو به ظرفیت اتمی کشورهای خارج پیوند میزنن و این اتهامی است که متوجه توسعه ظرفیت موشک‌های بالستیک ایران میشه. یعنی اگر زمان موضوعی که به عنوان سانست یا غروب توافق اتمی هست سر بیاد، اون وقت ایران میتونه با استفاده از ظرفیت موشک‌های بالستیکش به یک خطر اتمی جدی تبدیل بشه، برای اینکه بخشی از این ظرفیت موشکی میتونه حامل بمب اتمی باشه. این نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز به توافق جمعی در مورد آینده برجام نرسیده که ظرفیت موشکی بخشی از اونهاست.
همزمان مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل تأکید کرده است موضوع دفاعی ایران ربطی به کشورهای خارجی از جمله فرانسه ندارد. علی اکبر ولایتی عصر شنبه در تهران پس از دیدار با معاون وزیر خارجه ژاپن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و اینکه مواضع ایران باید چگونه باشد اظهار کرد جمهوری اسلامی نمیتواند در مقابل تسلیح روزافزون کشورهای منطقه و جهان بی تفاوت بماند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی فکر نمی کند تهران با توجه به آینده نامعلوم برجام در آینده نزدیک نیز به اجماع سیاسی برای حل مسئله دست یابد.
من تصور نمی کنم تا زمان گفتگوهای وزیر خارجه فرانسه هم جمهوری اسلامی به اجماع سیاسی در این زمینه دست پیدا بکنه. مسئله انتخاب آینده است بدون توافق اتمی که طبیعتاً فشارهای اقتصادی سیاسی سنگینی رو علیه جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، و یا اینکه وقت دادن به نوعی از سازش که در این سازش از نگاه آمریکا و از نگاه اروپا تخفیف دادن در مورد فعالیت‌های موشکی بخشی از معامله به شمار میره.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی راه حل را بازی به اصطلاح برد برد از طریق گفتگو می‌داند.
اگر قراره که این تصحیح بشه، برای اینکه ایران میخواد که در برجام بمونه به رغم حرفایی که میزنن، در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی، بعد مزایایی رو که برجام پیش بینی شده استفاده بکنه، میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافه بشه، این بایستی از راهی دیپلماسی باشه با صحبت کردن، و بایستی یک بازی برد باشه. یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه. مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه میدارم که بارها هم گفته و بیش از این چیزی نمی کنم. ولی تا به حال صحبتهایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا، میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن. تا موقعی که صحبتها حول و حوش این محور میچرخه، من فکر نمیکنم که راه به جایی ببرن.
در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اظهار داشته ایران همواره به این موضوع آگاه بوده که آمریکا ممکن است از برجام خارج شود و خود را برای این سناریو آماده کرده است. مهدی سنایی در گفتگو با خبرگزاری تاس همچنین خاطر نشان کرده است مسکو و تهران به توسعه همکاری‌های خود در بخش فناوری نظامی ادامه خواهند داد. به دنبال آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا که برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به علاوه آلمان با جمهوری اسلامی را توافقی بد خوانده و نیز آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران و همچنین وضعیت جنگ در یمن و پرتاب موشک به عربستان، برنامه موشکی ایران موجبات نگرانی آمریکا و اروپا را رقم زده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از اظهارات سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران که شرط مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو نابودی سلاح‌های هسته‌ای کشورهای غربی اعلام کرده.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما روز شنبه مقامات امنیتی بحرین اعلام کردند که 116 نفر از اعضای گروهی را که قصد انجام عملیات خرابکارانه و ضد حکومتی در آن کشور را داشتند دستگیر کرده است. بحرین این عده را مرتبط با سپاه پاسداران ایران می‌داند و بارها جمهوری اسلامی را به حمایت از مخالفان شیعه حکومت آن کشور متهم کرده است. ایران در مقابل حمایت معنوی خود از ناراضیان بحرینی و رهبران دینی آن کشور را تایید کرده، اما هر گونه کمک نظامی و مالی به گروه‌های اپوزیسیون بحرین را رد کرده است. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
در بیانیه رسمی که روز شنبه از طرف خبرگزاری دولتی بحرین منتشر شد، گفته می شود نهادهای امنیتی آن کشور در جریان این اقدامات چندین حمله را خنثی کرده و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کردند. در این بیانیه ادعا شده است که گروه دستگیر شده برای هدف قرار دادن مقامهای امنیتی و حمله به تأسیسات نفتی و سایر تأسیسات حساس برنامه ریزی کرده بود. بحرین افراد بازداشت شده را متهم کرده است که اعضای گروهی هستند که سپاه پاسداران ایران آن را تشکیل داده و ادعا می کند 48 نفر از بازداشت شدگان در ایران، عراق و لبنان آموزش نظامی دیدند. در بخش دیگری از این بیانیه هم گفته می شود این افراد برای استفاده از مواد منفجره، سلاح‌های سبک، توپخانه و RPG آموزش دیدند و پلیس در جریان بازداشت آنها بیش از 40 کیلوگرم مواد منفجره قوی، بیش از 750 کیلوگرم مواد ضروری برای ساختن بمب و چندین تفنگ و نارنجک را کشف و ضبط کرده است. دو ماه پیش نیز پلیس بحرین 47 نفر را به اتهام جرایم تروریستی بازداشت کرد. یک ماه پیش هم بحرین ایران را به آموزش و مسلح کردن دو نفری متهم کرد که به بمب‌گذاری در خط لولی شرکت آرامکو متعلق به عربستان سعودی در حومه منامه متهم شدند. اما ایران این اتهام‌ها را ساختگی خوانده است. از زمان آغاز اعتراض‌های گسترده سال 2011 که تحت تأثیر بهار عربی روی داد، ده‌ها نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده و تابعیت بحرینی آنها هم لغو شده است. پادشاه و پارلمان بحرین سال گذشته به دادگاه‌های نظامی اختیار دادند که غیر نظامیان متهم به تروریسم را که مفهوم حقوقی مبهمی دارد محاکمه کنند. افرادی نیز که تابعیت بحرینی آنها لغو شده از کشور اخراج شدند. بحرین در بیشتر موارد ادعا می کند که رهبران و فعالان اپوزیسیون با حکومت شیعه ایران ارتباط دارند، ولی ایران تاکنون هر گونه حمایت از اقدام برای سرنگونی حکومت بحرین را تکذیب کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 18 و 30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما مسئله سیاست نانوشته جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری از رقابت‌های ورزشی با ورزشکاران اسرائیلی تاکنون منجر به محرومیت بسیاری از ورزشکاران ایرانی در صحنه‌های جهانی ورزش شده است. اکنون با استعفای رئیس فدراسیون کشتی ایران رسول خادم و انتشار بیانیه دوم او، این مسئله می‌تواند دغدغه جدیدی برای سیاست‌پیشگان جمهوری اسلامی باشد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در ادامه جنجال بر سر جلوگیری از مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی که با استعفای رئیس فدراسیون کشتی آغاز شد، رسول خادم در بیانیه دوم خود که روز شنبه 12 اسفند منتشر کرد، سیاستمداران را متهم کرد که قهرمانان ملی را سپر بلای خود قرار می‌دهند. آقای خادم در این بیانیه مقامات سیاسی جمهوری اسلامی را به بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه قهرمانان ملی و دروغگویی متهم کرده و گفته است جوایز و افتخاراتی که ورزشکاران کسب می‌کنند برای رجال مسئول یک نوع سرگرمی اجتماعی است. رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران روز هفتم اسفند در مصاحبه‌ای از مراجع سیاسی جمهوری اسلامی خواست خود مواضع کشور درباره رویارویی ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته بین‌المللی المپیک برسانند و پای آن بایستند. او با اعلام اینکه نمیتواند به کشتی دروغ بگوید تا بماند از سمت خود استعفا کرد، اقدامی که واکنش حمایتی رؤسای هیئت‌های استانی کشتی را به دنبال داشت که روز دهم اسفند در حمایت از او دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در بررسی بیانیه منتشر شده از طرف رسول خادم از دیدگاه سیاسی به رادیو فردا میگوید:
رسول خادم از نظر تبار سیاسی متعلق به جناح اصولگراست. نفس استعفای رسول خادم، نفس اینکه او نمیتونه دیگه با هسته مرکزی قدرت حرف بزنه و در چنین بحرانی ترجیح میده کنار بکشه، نشانه از یک بحران بزرگتر در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی است. در داخل جناح اصولگرا ما سالهاست ریزش‌های مختلف رو دیدیم. موضوعات دعوا عمدتا مسائل اقتصادی بوده، مقطعی به مسائل سیاست خارجی حوزه هسته‌ای کشیده شد. در سال 1988 ما شاهد این ریزش‌ها در حوزه رأی مردم بودیم. الان لبه اون مرز درگیری مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی مثل اسرائیل کشیده شده. ورزش در واقع اینجا بهانه است. پشت این بهانه درگیری بزرگتری وجود داره، اینکه جمهوری اسلامی در این دنیای پیچیده در قبال سوالات بزرگ موجود میخواد چیکار بکنه، در حوزه اسرائیل میخواد چیکار بکنه. و ریزش مدام جناح اصولگرا و واکنش‌های تند و پرخاشجویانه روزنامه کیهان، فرمانده بسیج، نشون میده که گفتگو حتی در داخل این جبهه هم به انسداد رسیده.
در حالی که تعلیق ایران از حضور در رقابت‌های جهانی کشتی به دلیل سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی به تهدیدی جدی تبدیل شده، محمد محمدی بریمانلو روز چهارم اسفند در مسابقات بین‌المللی جودوی آلمان برای جلوگیری از مسابقه دادن با حریف اسرائیلی از این رقابت‌ها انصراف داد. پیش از او فدراسیون جهانی کشتی علیرضا کریمی را به دلیل باخت اجباری 6 ماه تعلیق و مربی او را به 2 سال محرومیت از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محکوم کرده بود. مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، معتقد است رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی به هر حال از پیامدهای منفی برای ایران برخوردار خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه که ما نمیپذیریم مسابقه بریم و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده این مسئله برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد. چون اگر اعلام بکنن که خب به سرعت تعلیق و تحریم خواهند شد، اگر اعلام هم نکنن در اولین مسابقه‌ای که رقابت نکنن در رقابت‌های معتبر جهانی المپیک، باز اون محرومیت اعمال خواهد شد. و اینکه اعلام نمیشه یعنی تبدیل به یک قانون نشده در داخل ایران. یعنی یه ورزشکاری اگر مسابقه بده چه اتفاقی براش میفته، مطابق کدوم قانون، کدوم بند، چه تصمیمی براش گرفته میشه، اینا اصلا مشخص نیست. جایی نه مجلس تصویب کرده نه جایی به شکل یک قانون. فقط اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه. حالا این خط قرمز رسول خادم به چالش کشیده و معتقده که این به سود نظام هم نیست، به معنای اقتدار نیست، شکست خوردن، دروغ گفتن، گواهی پزشکی ارائه کردن، اینها مغایر با اصول اخلاقی و ورزشیه و ما باید روش دیگه ای رو در پیش بگیریم.
رسول خادم در بیانیه تازه خود به شکلی تندتر با اشاره به اظهار نظر مقامات وابسته به نهادهای سیاسی و بعضن نظامی نوشته است که آنها یا واقعا متوجه موضوع نمی شوند و یا خود را به ندانستن می زنند. وی خطاب به آنان می گوید قهرمانان ملی را نباید سپر بلای خود قرار دهند. این گفته ای آقای خادم می تواند پاسخی باشد به اظهار نظر رئیس سازمان بسیج که از موضع رئیس فدراسیون کشتی شدیداً انتقاد کرده بود. غلام حسین غیب پرور بدون نام بردن از رسول خادم گفته بود:
همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم. موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه و جزء اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است. ما به کمتر از نابود اسرائیل راضی نیستیم.
رسول خادم که خود کشتی گیری به نام و صاحب مدال است، در ادامه بیانیه خود در حمایت از ورزشکاران و به ویژه کشتی گیران ایران نوشته است: ما قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو می فرستیم بدون هیچ حمایت دیپلماتیکی. بعد مجبور می شویم برخلاف ادعایمان از ورزشکار بخواهیم پیش از مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی ببازد و یا مریض شود. رسول خادم با یادآوری اینکه از تیر ماه تا مهر ماه سال آینده، یعنی سال 1397، ایران 8 مسابقه جهانی در رشته کشتی خواهد داشت، هشدار داده است که دیگر بازی زودتر به بازی یا مریض شو جواب نمی‌دهد و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که شما هم باید به میدان بیایید و اگر قرار به باختن است با هم ببازیم. از سوی دیگر طیبه سیاوشی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن رژیم آنها نیست. خانم سیاوشی در این مصاحبه با اشاره به اینکه در دنیا تنها ورزشکاران ایرانی از مبارزه با حریفان اسرائیلی سرباز می‌زنند گفت نه فلسطینی‌ها متوجه می‌شوند این کار در حمایت از آنها صورت گرفته و نه جامعه جهانی. به گفته این نماینده مجلس، تاوان این سیاست نانوشته را تنها جوانان و نخبگان ورزشی کشور می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 از مواجهه ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی خود جلوگیری کرده است، اما قانون تصویب شده ای در این زمینه وجود ندارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
می‌خواستم از اقدام آقای رسول خادم، مسئول فدراسیون کشتی ایران، تشکر کنم. اقدام بسیار عاقلانه هست، یعنی اینکه ورزشکارا را مستقیم با حکومت جمهوری اسلامی مواجه کنه، این کار درسته. امیدوارم تمام رئیس‌های فدراسیون مثل آقای خادم عمل بکنن. آخه یک کشتیگیر زبون بسته که سالیان سال زحمت کشیده به آرزوی اینکه مدال المپیک بگیره یا مدال جهانی بگیره، برای چی؟ به خاطر افکار دیوانوار یک آخوند یا جمهوری اسلامی باید از این مقام چشم‌پوشی کنه.
آقای رسول خادم دست درد نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
اگر مردان در میدان فوتبال رعایت بکنند، حرفای رکیک نزنند، چه اشکال داره؟ یک قسمت از استادیوم هم متعلق به زنها بشه، زنها هم خواهران و مادران ما بیان بشینن بازی نگاه کنند. میدونم خیلی هم طرفدار تیم ها دختران و زنان هستند. شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران، نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که صحبتی بکنه، اقلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
از آقای رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی، محترم قوه قضاییه، سؤالی دارم. 40 سال از انقلاب گذشته، از زمان آقای خلخالی تا حالا مبارزه با مواد مخدر، زمان آقای خلخالی دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای که معتادان می‌بردن در میدان‌ها، توی خارها قلب می‌دادن و توی حوض‌ها می‌انداختن. از اون زمان 40 سال گذشته، مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق، جریمه نقدی و تبعید. خواستم سوال کنم که نتیجه این مبارزه در عرض 40 سال چه بوده؟ مثبت بوده یا منفی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست، فرصتی دوباره داریم به نگاهی دوباره داشته باشیم به چند خبر مهم از ایران و جهان. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید که شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بلند برد بلند آمریکا و اروپا است. دفتر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم با انتشار توضیحاتی خبر ملاقات با معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و صحبت پیرامون مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها را کذب محض خواند. لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در واکنش به برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان در رابطه با ریزگردها و همچنین اعتراضات کارگران صنعتی فولاد میگوید در برخورد با مسائل نباید نگاه امنیتی داشته باشیم. دادگاهی در تهران حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را برای اجرای محکومیت 2 سال حبس به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 صادر کرد. رسول خادم رئیس مستفی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه از مسئولان خواست تا مسئله عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند. و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه و در یک نشست خبری گفت که شورای نگهبان با برگزاری همه پرسی موافق است. اما در انتهای مجله نیمه شب نگاهی داریم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان ساعتی پیش، حسن تفتیان دونده دوهای سرعت ایران برای نخستین بار در تاریخ به فینال مسابقات دو 60 متر جهان راه یافت. به گزارش رادیوی فدراسیون جهانی دو میدانی، حسن تفتیان در مرحله نیمه نهایی مسابقات در برمینگام انگلستان 60 متر را در مدت 6 ثانیه و 57 صدم ثانیه دوید و دوم شد تا به فینال مسابقات راه یابد. And it was Taftian second place in a time of 6.57 Hassan Taftian. تفتیان با این رکورد برای دو میدانی ایران تاریخ ساز شد. او که 0.05 ثانیه دیرتر از دونده آمریکایی رانی بیکر به خط پایان 2.60 متر داخل سالن رسید، نخستین دونده ای است از ایران که به فینال این رشته راه می‌یابد. تفتیان امروز یکشنبه برای یکی از مدال‌های سگانه 60 متر جهان پیکار خواهد داشت. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان، تیم ملی کشتی آزاد ایران برنده 1 مدال طلا و 1 مدال نقره شد. مدال طلا توسط عزت الله اکبری در وزن 57 کیلوگرم به دست آمد و در وزن 97 کیلو مجتبا گلیچ به مدال نقره رسید. سه کشتیگیر دیگر ایران از دور رقابت‌ها حذف شدند. مسابقات امروز یکشنبه در 5 وزن دوم برگزار خواهد شد. حسن یزدانی قهرمان بازی‌های المپیک در 86 کیلو از جمله 5 کشتیگیر آزادکار ایران است که در بیشکک پایتخت قرقیزستان روی تشک می‌رود. رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران در دومین بیانیه خود که روز شنبه انتشار داد، سیاستمداران و مقامات جمهوری اسلامی را در رابطه با عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی به بی‌تفاوتی و دروغگویی متهم کرد. رسول خادم همچنین در نامه خود نوشت افتخاراتی که ورزشکاران کسب می‌کنند برای رجال مسئول یک نوع سرگرمی است. او خطاب به مقامات کشور در رابطه با مسئله عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی می نویسد دیگر بازی زودتر به باز یا مریض بشو جواب نمی دهد. اگر قرار به باختن است شما هم به میدان بیایید تا با هم ببازیم. گزارش مشروع درباره نامه رسول خادم در وبسایت رادیو فردا انتشار یافته است. و آخرین بازی از هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز شنبه در اهواز برگزار شد و تیم استقلال خوزستان با 1 گل بر تیم نفت تهران پیروز گشت. اما تغییری در وضعیت دو تیم در جدول پدیدار نشد. نفت 13 و استقلال خوزستان 15 یکی مانده به آخر. در بالای جدول پرسپولیس صدر جدول و قهرمان محتوم این فصل لیگ برتر است. و تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال تهران، پیکان و سایپا دوم تا پنجم. لیگ برتر 3 هفته تعطیل خواهد بود و 9 فروردین ماه پیگیری خواهد شد.
آخرین خبرها را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. با خبرهای ورزشی هم به پایان مجموعه خبری نیمه شب میرسیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها از همکارم فرین آسمی باشید. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 4 دهه است که زنان برای رفتن به استادیوم‌های ورزشی با سدی عظیم مواجهند. سالهاست که فعالان مدنی و حقوق زنان برای از بین بردن این سد مبارزه می کنند و با وجود اینکه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی وعده از بین رفتن این محدودیت‌ها را دادند، برخوردها با زنانی که قصد ورود به استادیوم‌ها را دارند شدیدتر شده و تا بازداشت تعدادی از این زنان هم پیش رفته است. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها ریشه در چه دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این مسئله پرداختم که چرا نیمی از جامعه حق ورود به ورزشگاه ها را ندارند. همراه با شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق زنان و از مدیران سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران ساکن بریتانیا و حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. خانم صدر، اگه اجازه بدید با شما شروع بکنیم بحث رو. چرا اصولا ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران ممنوعه؟ این ممنوعیت از کی شروع شد؟
اینکه چرایی امر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو میپرسین، راستش به نظر میرسه که باید از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکرد. برای اینکه تا همین امروز که نزدیک به 40 سال یا 4 دهه از این ممنوعیت میگذره، دلیل قانع کننده و یا حتی منطقی برای اینم ندادن و گفته هایی که دارن در عرصه عمومی بیشتر جنبه کلی داره یا استناد شده به نمیدونم فضای بد ورزشگاه ها برای حضور زنان، یا اینکه زنان ممکن از دیدن مردان ورزشگاه به گناه بیفتن یا اینکه موجب اختلاط زن و مرد بشه و از این قبیل. مسئله اصلی اینه که هیچ قانون نوشته شده ای که در این زمینه وجود نداره. تا جایی که ما میدونیم، تا اوائل دهه 60 یعنی حدود سالهای 60-61 هم زنان میتونستن در استادیوم های ورزشی حضور پیدا کنن و اگه علاقه داشتن به اینکه مسابقه رو ببینن ببینن، و بعد از اون به استناد مصوبه یا مصوباتی که ما ازش هیچ اطلاعی نداریم و هیچگاه به صورت قانون مدون در نیامده، این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه داره. برخی گفته میشه که سازمان تربیت بدنی ممنوعیت رو وضع کرده، برخی راجع به دستور شورای تامین استان یا شوراهای تامین استان در استانهای مختلف صحبت میکنن، اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود نداره.
آقای قاضیان، شما به عنوان جامعه شناس ریشه اصلی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو چی میدونید؟
همونطور که خانم صد گفتن، واقعا مشخص نیست که تصمیم اولیه برای منظور در چه سطحی و چگونه گرفته شده و اساسا آیا این مکتوب شده یا خیر. ولی مجموعه رفتار جمهوری اسلامی با این مسئله رو که نگاه میکنیم، دو تا شاید دلیل عمده پیدا بکنیم. یکی این مسئله است که مثل بسیاری از چیزها، جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد، یه جایی که نمیدونیم چگونه بوده و یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنها رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون رو از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است. ممکنه خود قدم برداشتن روی این موضوع که ما از این موضوع کنار بیایم و بپذیریم ساده باشه، اما الان سخت‌تر شده به دلیل اینکه این یک نوع شکسته، یک نوع قبول اعتراضات، قبول اینه که ما از این خواستی که تا حالا روش پافشاری میکردیم دست برداریم و به خواست دیگران، یعنی خواست مردم، اهمیت بدیم و اون رو قبول کنیم. این رویه است که جمهوری اسلامی در برابرش مقاومت میکنه، چون نمیخواد این رو به منزله پیروزی برای طرفش حساب بکنه. شما اینو در حتی در خود ورزش هم میبینید. مثلا یک تیم ایرانی وقتی شکست میکره، در گفتار رسمی رادیو تلویزیون میگن تیم ایران در صد حریف متوقف شد، نمیگن شکست خورد. یا مثلا وقتی در جنگ پیروز نمیشن، نمیگن که ما باختیم یا شکست خوردیم، میگن عدم الفتح نصیب ما شد. و به این ترتیب پذیرش نمادین شکست در برابر یک خواست که خواسته نسبتاً عمومی هست، از نظر جمهوری اسلامی به معنی این است که شما یه جای کوتاه اومدید و بقیه جاها ممکن کوتاه بیاد. این شاید یکی از ریشه‌های مقاومت در مرمر این موضوع. از طرف دیگه وقتی زنا به استادیوم برن، معنیش اینه که اونا رفتاری اونجا خواهند کرد که با رفتار رسمی حاکم جور در نمیاد. اونا اون حجابی رو که جمهوری اسلامی میخواد بر سر نخواهند داشت، اون رفتاری رو که با جنس مخالف جمهوری اسلامی میپسنده اونجا نخواهند داشت و چیزهای از این دست. و اینها به شکل نمادین و اظهاری بیان میشه، اظهار میشه، نمایش داده میشه. و این
آقای قاضیان ببخشید حرفتون رو،
من جمهوری در زمین حجاب،
بله بله ببخشید حرفتون رو قطع کردم. گفتید که خب ممکنه حجابی نداشته باشن در ورزشگاه یا رفتاری نداشته باشن که مناسب جمهوری اسلامی باشه، یعنی بپسنده جمهوری اسلامی. اینو چه فرقی داره با مثلا توی خیابون؟ ممکنه که خب خیلی ها حجابی که جمهوری اسلامی میگه رو به درستی رعایت نکنه، اونطوری که جمهوری اسلامی اونو کم حجابی یا بد حجابی مینامه. چه فرقی داره ورزشگاه با خیابون برای جمهوری اسلامی؟
اتفاقا من اشارم به مسئله حجاب به همین علت بود. این مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر موضوع حجاب زنا به خرج میده، به نظر نمیاد اساسا ریشه دینی داشته باشه، چون علاوه دینی خب بسیار از ارزش‌های مهمتر در دین وجود داره که در جامعه زیر پا گذاشته میشه و اصلا اهمیتی نداره برای جمهوری اسلامی. اون جنبه اظهاری و نمایشی این موضوع اهمیت داره، یعنی اونجایی که نمایش عمومی داده میشه و این نمایش عمومی به رسمیت شناخته میشه، مثلا از طریق پخش در تلویزیون، از طریق عکاسی‌هایی که ممکن از مسابقات ورزشی بشن، شما این نوع از زنان رو در مثلا گفتار رسمی جمهوری اسلامی غایب می‌دید. مثلا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی جز در مواقع خاص زنان با یک حجاب مشخص رسمی رو شما در رادیو تلویزیون می‌بینید، گویی اون زنان دیگه حضور ندارن در این جامعه. نمی‌خواد جمهوری اسلامی بگه اونا نیستن، بلکه می‌خواد نمایش و اظهار اینها رو انکار کنه و به این ترتیب وجودشون رو در واقع انکار بکنه که انگار اینها نیستن. چون اگر بپذیره به این واقعیت تن بده که چنین آدم‌هایی در جامعه هستن، یعنی آدم هایی که اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد اسلامی نیستن یا اون مقداری که میخواد اسلامی نیستن، اون وقت مسئله مشروعیت خودش زیر سوال میره، چون مشروعیت یعنی دلیل حاکمیت روحانیون و اسلام در ایران بنا به گفته مقامات این است که مردم اسلام را میخواهند. خب اگر مشخص بشه که مردم اسلام را نمیخواهند یا اون جوری نمیخواهند که این مقامات ادعا میکنند، اون وقت چه دلیل داره برای حاکمیت این افراد در جامعه؟ به این ترتیب میبینید که یک مسئله به ظاهر ساده مثل حجاب میتونه با مسئله مشروعیت حکومت پیوند بخوره. و بنابراین وقتی توی استادیوم هم این نمایش داده بشه، یعنی نمایش مسئله کم حجابی یا شل حجابی به اصطلاح خانم ها بنا به روایت جمهوری اسلامی، و همینطور اختلاطشون با جنس مخالف، این دو تا معیاری که جمهوری اسلامی در این زمینه برای نمایش ندادنش سختگیر هست، اون وقت می‌بینیم که این ممکنه یک خطر تلقی بشه. از این بابت که روی این موضوع کماکان ایستاده، به علاوه همونطوری گفتم پذیرش ورود خانم ها به استادیوم به معنی شکست هم هست، خصوصا حالا که رقیب منطقه‌ای یا رقیب دینیش هم در سطح جهان اسلام یعنی عربستان در این زمینه پیشگام شده و حالا یک نوع در واقع شکست مبتذلانه قلمداد میشه اگر این رو بپذیریم، که مقاومت بیشتری شاید داره میشه.
خانم صدر، آقای قاضیان اشاره کردن به شکست جمهوری اسلامی اگر که این مسئله رو بپذیره و زنها رو راه بده. برای این مسئله هم یه کارهایی کرده، مثلا تا حالا مشاهده کردیم که بعضی از زنهایی که برای دیدن بازی ورزشی به استادیوم ها میرن بازداشت شدن، نمونهش همین بازی پرسپولیس و استقلال بوده در روز پنجشنبه که تعدادی از زنهایی که دم استادیوم رفته بودن بازداشت شدن. آیا ما در قانون اصولا چیزی داریم برای این بازداشت ها؟ یعنی از نظر قانونی این بازداشت ها درست هستن؟
ببین اگه بخوایم نگاه حقوقی داشته باشیم، اول از همه و قبل از اینکه به بازداشت ها بپردازیم، نباید فراموش کنیم که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها یا در واقع محروم کردن زنان به دلیل جنسیتشون از حضور در یک بخش از فضای عمومی مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است که دولت ها رو موظف میکنه که از هر گونه وضع قوانین یا اعمال سیاست هایی که افراد به دلیل جنسیتشون و یا حالا به دلیل مذهب، نژاد و سایر ویژگی هاشون از حقی محروم میکنه، منع کرده دولت ها رو. بنابراین ما اینجا از یک طرف از نقض اصل عدم تبعیض رو میبینیم که جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه عضو کمیسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستش، موظف و متعهد به اجرای اون هست. از طرف دیگه من فکر میکنم که اگه باز توی همین بحث فضای عمومی بمونیم، من شخصا قوانین یا حالا به هر حال قانون
قانون نوشته شده که وجود نداره ولی در عمل اجرا میشه رویه هایی برای ممنوعیت ورود زنان ورزشگاه رو تو چارچوب کلی‌تر جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی میبینم. اگه ما از ابتدای انقلاب تا الان مروری داشته باشیم، در حوزه‌های مختلف و در فضاهای عمومی مختلفی ما شاهد اعمال سیاست‌های جداسازی جنسیتی بودیم و من فکر می‌کنم که این ماجرای استادیوم‌های ورزشی کم کم و رفته رفته در بسیاری از فضاهای عمومی مقاومت زنان و مقاومت جامعه باعث شد که جداسازی جنسیتی شکسته بشه. در برخی دیگه از فضاها همچنان جداسازی جنسیتی به شدت و حدت اعمال میشه، اما در مورد استادیوم‌های ورزشی به دلایل مختلف این مبارزه و مقاومت از دو طرف شدت پیدا کرده تو سال‌های اخیر و به نظرم بیشتر از این که بحث خود حضور زنان در استادیوم باشه که برای خب بسیاری از زنان به دلیل علاقه‌شون به تماشای در واقع فوتبال یا سایر ورزش‌ها در خود استادیوم و ورزشگاه مهمه، اما در چارچوب کلی‌تری برای جامعه و برای زنان دیگه که حالا خیلی هم ارزش روش نیستن مهمه، به دلیل اینکه یک جنبه سمبولیک پیدا کرده، یعنی مقاومت و کشمکش بر سر تسخیر فضای یک بخش تسخیر فضای عمومی هستش که بیشتر از هر چیزی از هر دو طرف نشون میده که چقدر این فضای عمومی این بحث ورزشگاه سمبولیک شده. شما اشاره کردیم به بازداشت برخی از زنان که قصد داشتن وارد ورزشگاه آزادی بشن برای تماشای بازی پرسپولیس و استقلال، و برای برخی از اون زنان حداقل تا جایی که ما از نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی میخونیم مهمتر از این که خود بازی رو ببینن این بوده که بخوان که اون فضا رو تسخیر کنن و یک بار دیگه یادآوری کنن که به دلیل زن بودن از حضور در فضای عمومی محروم شدن. اما همونطور که گفتم با توجه به اینکه هیچ قانونی وجود نداره در این زمینه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، طبیعتاً هر نوع دستگیری، هر نوع اذیت و آزار، هر نوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه کاملا خلاف قانونه، و به خصوص اینکه چون نقض اصل عدم تبعیض و نقض اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها، شهروندان باید بدونن که چه قوانینی بهشون حکومت میکنه و در صورت نقض اون قوانین چه مجازاتی در انتظارشونه. اینو بهش میگن اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها، که اتفاقا قانون مجازات جمهوری اسلامی هم حتی هست. در اینجا نیروی انتظامی با دستگیری بخشی از این زنان خود قوانین مجازات جمهوری اسلامی رو نقض کرده و کارش کاملا خلاف قانونه. ضمن اینکه همونطور که گفتم این کار در چارچوب قوانین بین‌المللی نه فقط نقض عدم تبعیض هست، بلکه مصداق رفتارهای آزاردهنده و به نوعی در زیر چارچوب اصل منع شکنجه قرار میگیره و بسیار بسیار مورد جدی نقض حقوق بشر محسوب میشه.
خانم صد، از نظر حقوقی آیا زنانی که بازداشت میشن در مقابل ورزشگاه‌ها میتونن در همین جمهوری اسلامی با همین قوانین این مسئله رو پیگیری بکنن، یا فکر میکنید که پیگیری‌ها به نتیجه نمیرسه؟
از نظر حقوقی و روی کاغذ و در وقتی اگه کتاب قانون رو نگاه کنیم، قطعا زنانی که بازداشت شدن به دلیل تلاششون برای ورود به ورزشگاه حق شکایت دارن از نیروی انتظامی و از همه مامورانی که با تخلف از خود قوانین جمهوری اسلامی اونها رو دستگیر کردن، مورد آزار و اذیت قرار دادن. اینکه این شکایت به نتیجه میرسه یا نه به نظر من مسئله ثانوی است. من شخصا همیشه فکر میکنم که ما باید از تمامی ظرفیت هایی که در قوانین ایران وجود داره، با وجودی که میدونیم در نهایت ممکنه به نتیجه نرسه، استفاده کنیم، به دلیل اینکه به عنوان شهروندان اون جامعه یک بار دیگه حقوقمون رو مطالبه کنیم، و این یکی از بهترین و مشروطترین و مهمترین روش های مطالبه حقه که از تمامی راهکارها و سازوکارهای قانونی در اون جامعه استفاده بشه و شکایت بشه، و بعد پیگیری این شکایت ممکنه که از نظر قضایی به جایی نرسه، اما مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، مسئله اینه که زنانی که میخوان وارد بشن غیر قانونی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و بازداشت میشن، همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت، و این منازعه دائم بین زنانی که دارن مقاومت میکنن در برابر این قوانین تبعیض‌آمیز و جمهوری اسلامی که از اون طرف داره مانع ایجاد میکنه برای اونها که از حقوق اولیه‌شون برخوردار بکنن، و همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت.
آقای قاضیان، بارها شنیدیم از طرف مسئولان که گفتن ورزشگاه محیط مناسبی برای زنان نداره، حتی خیلی از مردم عادی هم این حرف رو میزنن. چقدر این توجیه درسته؟ چقدر ورزشگاه تفاوت داره با جاهای دیگه عمومی؟
یه مقدار همدلانه با کسانی که این توجیه رو مطرح میکنن جلو بریم و ببینیم که اگر با این منطق قرار باشه کار بکنیم، منطق ما رو به کجا میبره در نهایت، و آیا این افراد حاضرن تا انتهای منطقی نظر خودشون رو پیش برن یا خیر. وقتی گفته میشه توی ورزشگاه ها محیط مناسبی برای خانم‌ها نیست، از چه جهتی میگم؟ معمولا به دو چیز استناد میشه. یکی گفتاری که در اونجا برقراره که معمولا ممکنه هتاک باشه، کلمات نامناسب مستهجن به کار بره. یکی هم رفتاری است که افراد به خرج میدن. گاهی اوقات تو اینا نمادهای جنسی و جنسیتی وجود داره و ممکنه از نظریت نامناسب باشه. بسیار خوب، ما میدونیم که اینا تو ورزشگاه هست و برخلاف اونچه که گاهی اوقات هم گفته میشه مربوط به عده‌ای تماشاگر نما یا معدودی تماشاگر نما نیست، به این دلیل که گاهی اوقات چندین هزار نفر با هم دیگه حرفای مستهجن رو به سوی داور یا مربی یا بازیکن روانه میکنن. ولی سوال این است که این آدما فقط تو ورزشگاه دارن این حرفا رو میزنن و وقتی تو خیابون و اتوبوس و کوچه و مغازه و صف و نمیدونم اینجا هستن آدمای مؤدبی میشن، یا همون ما هستن با همون گفتار و همون رفتار کما بیش، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. اونجا ممکنه اون فضای عمومی بهشون کمک کنه که وسیع‌تر و شدیدتر این رو به کار ببرن، در فضاهای دیگه به شکل کمتر. خب اگر اینطوری هست پس ما باید جلوی حضور زنان در کوچه و خیابون و صف و تاکسی و اتوبوس و اینها هم بگیریم، چون اونجا هم همین آدما همین رفتار و گفتار رو دارن و ما به کرات در محیط‌های عمومی خودمون شنیدیم یا خواهیم شنید یا می‌شنویم این چیزها رو، یعنی کلمات مستهجن، فحش، دعوا و زد و خورد، رفتارهای با نمادهای جنسی و امثال اینها. خب پس به این ترتیب اگر اون منطق درست باشه خانوما رو باید نشون توی خونه و حتی نذاش از خونه پاشون رو بیرون بذارن. تو خود خونه ها مگه اون وقت چه وضعیتی هست؟ مگه تو خونه ها همه دهانشون آب کشیده است و حرفای خیلی مناسبی میزنن، در اونجا حرف بد نمیزنن؟ تو مدرسه چطور؟ اگر این منطق رو جلو ببریم میبینی خب هیچ جایی نباید برن. و تازه اینا زنا هستن، مگه مردها یعنی پسرها در این زمینه کمتر گناه دارن؟ خب اونا رو هم وقت باید منع کرد از اینکه تو کوچه و خیابون یا ورزشگاه برن و بعدن همه رو بر واقع باید منع کرد، چون دیگه کسی نمونه که از این کلمات بخواد بهره برداری کنه یا در معرضش قرار بگیره. بنابراین میبینید که این منطق در واقع منطق درستی نیست، ایجاد یک فضای گلخانه‌ای مصنوعی است که هیچ جایی در هیچ جامعه‌ای وجود نداره. جامعه ما اگر جامعه باادبی هست تو ورزشگاه مؤدب خواهد بود، اگر نیست بیرونش هم مؤدب نخواهد بود. و بنابراین این نگرانی که زنان در معرض فضای نامناسب قرار میگیرن به نظر من توجیه نادرست نیست و به علاوه خلاف خودش عمل خواهد کرد. یعنی اگر تا انتهای منطقیش پیش بره جامعه رو کلا بعد از آدم خالی کرد، چون اصلا همه آدم ها در معرض این بدآموزی وجود دارن، مگر کسانی که به نماز جمعه میرن و حرفای خطیب نماز جمعه رو میشنون و میبینن بددهنی میکنه، اونا مگه تحت تاثیر قرار نمیگیرن؟ خود مقامات جمهوری اسلامی مگه کم بددهنی میکنن؟ بنابراین انواع بددهنی رو در همه سطوح ما میبینیم و اگر این معیار منع زنان برای حضور در ورزشگاه باشه همه رو باید منع کرد و همه رو باید از همه جا منع کرد و میبینیم که این منطق درست نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com. خانم صدر، یک دیدگاهی در میان بعضی از اقشار محافظه کار وجود داره و خب بعضی از زنها هم خودشون این عقیده رو دارن که اولویت زنان ورود به استادیوم ها نیست و به گفته اونها زنان مشکلات بزرگتری دارن که باید روی اونها تمرکز بشه. چقدر درسته این دیدگاه؟ یعنی فکر میکنید که خواسته ها و مشکلات زنان آیا اولویت داره که مثلا روی یکی تمرکز بشه و روی دیگری نه؟
ببینید، من اصولا با بحث اولویت و اولویت بندی خواسته ها بسیار مخالفم، برای اینکه وقتی ما این گزاره رو مطرح میکنیم که فلان موضوع اولویت زنان یا اولویت کارگران یا اولویت دانشجویان هست یا نیست، اگه البته بیشتر در مورد زنان مطرح میشه، چون زنان به هر حال همیشه همه اقشار اجتماعی احساس وظیفه میکنن که اولویت هاشون رو براشون تعیین کنن و بهشون بگن که چی الان باید چی بخوان، کدوم خواسته ها رو مطالبه کنن، کدوم ها رو فراموش کنن، بذارن پشت سرشون بمونه. ولی وقتی این گزاره کلی رو مطرح میکنیم که اولویت زنان، با کلیگویی یک واقعیت بزرگی رو انکار میکنیم که ما چیزی به اسم زنان ایرانی یا زنان به طور عموم نداریم. زنان هم مثل سایر اقشار اجتماعی بسیار متنوعن، خواسته های متفاوتی دارن، خواستگاه های متفاوتی دارن و بنابراین اولویت های متفاوتی دارن. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک موضوعی به طور خاص اولویت تمامی زنان ایرانی هست یا نیست، یا اولویت کدوم بخش هست و کدوم بخش نیست. اینکه اصولا با حتی اگه این رو بپذیریم که مثلا ورود زنان به ورزشگاه‌ها اولویت همه زنان ایرانی است، طبیعتاً هیچ موضوع دیگه هم اولویت همه زنان ایرانی نیست، باز هم ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم برای اون بخشی که براشون این مسئله مهمه، این مسئله دغدغه‌شونه، این مسئله اولویتشونه، اونها باید ساکت بشن برن ته صف تا بقیه‌ای که به نظر بزرگان میاد که مسائلشون اولویت بیشتری داره جلوی صف وایسن و سهمشون رو دریافت کنن. این یه نکته. و نکته دوم اینه که در سالیان گذشته حداقل 10 سال 15 سال گذشته تا جایی که من یادم میاد ما وقت خیلی زیادی رو توی بحث‌های عمومی صرف این کردیم که ثابت کنیم یک موضوع اولویت زنان هست یا نیست. در این حال در صرف این وقت و صرف این بحث‌های به نظر من بیهوده وقت زیادی در واقع هدر رفته برای اینکه مطالباتمون رو مطرح کنیم و گروه‌های مختلف رو مطالباتشون و خواسته‌هاشون رو بشنویم و فکر کنیم چجوری میتونیم هر کدوم از این مطالبات محقق بشه. بنابراین به نظر من اصلا بحث اولویت نه تنها یک بحث غلطیه به لحاظ منطقی و به لحاظ اجتماعی، بلکه بحثیه که ما رو دور میکنه از اهداف اصلیمون که رفع عدم تبعیض و اینکه زنان مثل همه انسان‌ها در یک جامعه بدون تبعیض زندگی کنن. اینکه من تبعیض رو چجوری میبینم یا چه موضوعی برای من امروز اهمیت داره و چه موضوعی برای زن همسایه اهمیت داره که ممکنه متفاوت باشه با موضوعی که زندگی منو تحت تاثیر قرار میده، به هیچ کس حق نمیده به من یا به زن همسایه‌ام دیکته کنه یا ما رو توجیه کنه که مسئله ما امروز اولویت نیست. ضمن اینکه این زنانی که الان دارن میرن توی استادیوم یا سعی میکنن که برن و براش هزینه میدن، خودشون با مقاومتشون و با رفتنشون دارن اینو اعلام میکنن که این اولویت ماست و پای هزینه هاش هم وایسادیم. من نمیفهمم مشکل بقیه که کنار این بود نشستن و حالا برای این زنان تعیین میکنن که هست یا نیست چیه، چون این زنان با عمل مقاومتشون و با عمل اجتماعیشون نشون دادن که میخوان که این مطالبه رو محقق کنن و هزینه هاش هم بپردازن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما از حقشون دفاع کنیم و از مطالبهشون و صداشون تقویت بکنیم به جای اینکه هی ترمز بذاریم بگیم حالا این اولویت هست. اولویت یه نکته دیگه در مورد کسانی که مدام بحث اولویت رو مطرح میکنن، مثلا میگن ورود زنان به ورزشگاه اولویت نیست و مثلا فلان مسئله اولویت. من سوالم ازشون همیشه اینه که خب کدوم مسئله به نظر شما اولویت داره؟ حالا یه موضوع رو مطرح میکنن، مثلا میگن بحث ازدواج دختر بچه یا بحث خشونت خانوادگی. سوال بعدی اینه که خب شما برای اینکه اگه فکر میکنین اولویت، برای تحقق این اولویت چیکار کردی؟ برای تغییر این وضعیت ازدواج دختر بچه‌ها یا کاهش خشونت خانوادگی چیکار کردید؟ همین الان همون فکر رو که میکنین و فکر میکنین که این اولویته و باید انجام بشه، بلنشین و یه کاری براش انجام بدین و اون وقت ببینین که چقدر از این جامعه پشت سر شما وای میسن و حمایت میکنن از خواسته شما و میتونین جلو ببرین. این که ما هی بشینیم یه ترازو بذاریم این اولویت، چون بعد وقت مثلا بحث خشونت خانوادگی که هم میشه باز یه دی میتونن بیان بگن که نه این هم اولویت ما نیست، مثلا الان مسئله اقتصاد مسئله اصلیه، زنان کارگر یا مردم گرسنه هستن. این بحث میتونه تا ابد به شکل بیهوده‌ای تسلسل‌وار ادامه پیدا کنه و ما رو به هیچ جا نرسونه. بنابراین من همیشه توصیه‌ام اینه که ما هیچ کدوم سر این بحث وای نستیم و اصلاً توجهی به این بحث نکنیم و هر کی تو هر حوزه مطالبه‌ای رو که داره پیش ببره و با روشی که فکر می‌کنه به جواب میرسه. قطعاً در این صورت جامعه انسانی‌تر و عادلانه‌تری خواهیم داشت برای همگان.
خیلی متشکرم. فرصت زیادی باقی نمونده. آقای قاضیان اگر که صحبتی در پایان دارید بفرمایید لطفاً.
اگه اجازه بدید من در پایان اشاره کنم به این موضوع که گاهی اوقات برای این که در مبارزه با حضور زنان در استادیوم‌ها قوت مذهبی یا نیروی مذهبی پشتش گذاشته بشه به مراجع تقلید اشاره میشه که اینا مخالف حضور زنان در ورزشگاه هستن. ولی اگر سرجم نگاه کنید با این همه مرجع تقلید که ما در ایران یا بیرون از ایران داریم، نگاه که بکنیم می‌بینید دو سه تا آدم بیشتر نیستن از این مراجع که معمولا مخالفت می‌کنه و وقتی ریشه مخالفت اون‌ها یا حضورشون رو در گفتارهای رسمی دیگه جستجو کنید میبینید که اونا عملا آلوده به منابع دولتی شدن، یا دستشون توی معاملات شکر هست یا توی کارخونه لاستیک سازی یا توی معدن سنگ آهن و امثال اینها، و اینا هستن که معمولا در این زمینه اظهار نظر میکنن. بنابراین بیشتر از اینکه ریشه مذهبی داشته باشه مخالفت مراجع و بخواد ذهنی در رو در واقع مشوب کنه، بیشتر ناشی از آلودگی اقتصادی اونهاست به منابع دولتی و اینه که اونها معمولا حضور پیدا میکنن و شما از سایر مراجع در این زمینه حرفی نمیشنوید. همین آقای مکارم شیرازی گفته بودن که بیهجابی مثل رشوه خواری است که باید در مقابل اون ایستاد، ولی شما همین مرجع تقلید رو نگاه کنید به چند بار در مورد رشوه خواری صحبت کرده در این موارد و چقدر در مورد بیهجاب. خب این نشون میده که در واقع اونا در خط دولت در خط حاکمیت جلو میرن و به این دلیل میشه گفتش که مخالفت اونا بیشتر ریشه مالی و اقتصادی داره تا دلایل مذهبی.
خانم سعد، شما در پایان اگه صحبتی جنبندی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم که یه نکته ای رو که خیلی مهمه نباید فراموش بکنیم در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها، و اون اینه که اگر ما ورزشگاه رو به مثابه یک سمبل در مورد فضای عمومی در نظر بگیریم و زنانی رو که دارن مقاومت میکنن برای ورود به اون به مثابه کسانی در نظر بگیریم که در صف اول این مقاومت هستن برای تسخیر فضای عمومی، اون وقت این وظیفه همه شهروندان هست که در مبارزه و مقاومت اینها اونها رو همراهی بکنن، و این همه شهروندان شامل مردان هم میشه، شامل به خصوص مردان که همه این سالها منتفع شدن از این فضای عمومی، این فضای عمومی رو به طور انحصاری در اختیار داشتن و هیچگاه فکر نکردن که عزیزترین زنان زندگیشون، مادرشون، خواهرشون، مشوقشون، دخترشون از ابتدایی ترین حق برای برخورداری از این فضای عمومی، برخورداری از حق تفریح در فضای عمومی، برخورداری بدون تبعیض از حق لذت بردن در فضای عمومی محروم بودن. بنابراین من یک بار دیگه میخوام به عنوان آخرین حرف یادآوری کنم وظیفه همه شهروندان و به خصوص مردان رو در اینکه درهای ورزشگاه ها و درهای فضاهای عمومی به روی همه شهروندان از جمله زنان باز بشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، شادی صدر حقوقدان و حسین قاضیان جامعه شناس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
می جره یاره ی دگوده بو غبای گالشی
آها بوگو
خلیج فارسی بحبا کی غنی
سن بار اول مسان گزه گنجبی مشوق مسان اول سن گزه گنجبی.
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفا از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آی شما داری یا نه؟
باش آی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ جناب.
تشکر میکنم از رادیو فردا.